در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با این برنامه مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون را از ما دریغ نکنید. تا جای پناهیان، سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و بینندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
خدمت شما هست.
خیلی خوشحالیم که امروز هم شاهد حضور آقای پناهیان عزیز در استودیو سمت خدا هستیم. قرار گذاشتیم با شما با آقای پناهیان که در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت بکنیم. ضمن اینکه بسیار بسیار پیام تشکر داشتیم از حضور شما در برنامه، و ضمن اینکه من تشکر میکنم ویژه و مخصوص از همه دوستانی که با ما در ارتباط هستن. هفته گذشته به سوالات دوستان پاسخ دادیم. امروز بیایم از ابتدا شروع بکنیم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی، اصولا مفهوم دینی از نگاه های پناهیان چی میتونه باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه ای از مفاهیم مختلف خوبی که ما در منظومه معارف دینی میبینیم، اونها رو همه رو میتونیم مفاهیم دینی به حساب بیاریم. مفاهیم اخلاقی مثل نظم، صداقت که در همه جای دنیا هم رواج دارن، ما اینها رو جزء مفاهیم دینی میتونیم به حساب بیاریم. ولی اصلی ترین مفاهیم دینی مفاهیمی هستن که ارتباط انسان با خدا رو تنظیم میکنن، تعریف میکنن. مفاهیم دینی از پشت پرده عالم واقعیتی که باهاش مواجه هستیم حرف میزنن، از باطن و از معنا سخن میگن. اینها کلیدی ترین مفاهیم دینی هستن. اما در کنار این مفاهیم بسیار کلیدی که اصل رابطه انسان با خدا، انسان و حیات آخرت، انسان و بقاء جاودانه در محضر پروردگار عالم، از اینها که بگذریم یک سلسله مفاهیم اجتماعی، مفاهیم اخلاقی هستن که اونها هم ملحق میشن به این مفاهیم دینی. چرا میگم ملحق میشن؟ اونها رو اصالتاً مفهوم دینی تلقی نمی کنیم. برای اینکه خداوند متعال میفرماید ان نمایت قبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. نه اینکه خدا قبول میکنه معناش این باشه که اونها هم خوبه ولی خدا قبول نمیکنه. یعنی اونا خوب نیست که خدا قبول نمی کنه، کارهای خوبی که به خاطر خدا نیست اونها رو خدا قبول نمی کنه. چرا؟ چون دوام نداره، ثبات نداره، آثار خوب نداره، فراگیر نیست و بسیاری از آسیبها و آفتها رو دچار خواهد شد.
کارهای خوبی که به خاطر خدا نیست،
بله، کارهای اخلاقی، کارهای خوب اجتماعی که به خاطر خدا نیست، اینها کم کم از مفهوم دینی بودن خارج میشن. همون کار خوبه، مثلا صداقت داره یک کسی نه به خاطر خدا، مهربان کسی نه به خاطر خدا، اینا کارهای خوبی هستن.
منتها منهای خدا ارزش نداره به علاوه خدا، میشه مفهوم بدیم؟
بله. چرا منهای خدا باشه ارزش نداره؟ یا ارزش حقیقی خودشونو ندارن و مفهوم دینی به اون معنا حساب نمیشن، اخلاق سکولار حساب میشن، انسانیت منهای معنویت به حساب میان. چرا اینا رو ما بهش ارزش لازم رو نمیدیم؟ برای اینکه اگر شما صداقت، مهربانی یا هر صفت خوب دیگه ای رو داشته باشید، منهای خدا عوارض منفی زیادی به دنبالش خواهد بود. آفت زده میشن، آسیب زیاد بهشون اصابت میکنه، فراگیر نخواهند بود، ثبات و جاودانگی نخواهند داشت. و اصلا انسان خلق نشده که مثل بره ها موجود آرامی باشه، مثل بنده خدا موجود آرامی باشه. بله، هر دو آرامن، اما این کجا و
آن کجا.
دقت فرمودید؟ خب پس ما میتونیم مفاهیم دینی رو بگیم، مفاهیم دینی که اصلشون مفاهیمی هستن که ارتباط ما و خدا رو تنظیم میکنن، و ملحق به این مفاهیم مفاهیمی هستن که رابطه ما رو با خودمون، با طبیعت، با دیگران تنظیم میکنن، منتها به خاطر خدا. اینجوری من جلوی اخلاق سکولار رو که بیاد جزء مفاهیم دینی گرفتم. مثلا اگر کسی ژنتیک آدم صبور و حلیمی بود، خداشناس هم نیست، این خیلی صبورانه و بردبارانه با دیگران برخورد کرد، در این حد که ظلم نمی‌کنه، به کسی شاخ نمی‌زنه، لگد نمی‌زنه، خب چیز خوبیه برای ما، خب مغتنمه، میگیم حداقل آزار نمی‌رسونه. ولی آیا این به کمال وجودی خودش رسیده؟ نه. آیا غرض انبیاء الهی این بوده که آدم ژنتیک آدم صبوری باشه؟ نه. آیا این خوبیش با ثبات و با دوام خواهد بود؟ نه. آیا این فراگیر خواهد بود خوبیش؟ یعنی به همه انسان‌ها میتونیم این صفت ژنتیک صبر رو منتقل بکنیم؟ مسلماً نه. ما وقتی میگیم مفاهیم دینی، مفاهیم اخلاقی هم جزوش هستن، نظم هم جزوش هست، ولی اون نظمی که به خاطر خداست. امیرالمومنین فرمود اتقوا الله و نظم امرکم، تقوای خدا رو داشته باشید و رعایت نظم بکنید. اگر تو مسائل سیاسی یه نفر خیلی عدالتگرا بود، خیلی صلح طلب بود، خیلی جامعه گراییش، مردم گراییش آثار مثبتی در رفتاراش داشت، خدمت به مردم میکرد، ولی آدم خدا نشناس بود، اینجور مفاهیم رو که در خدمت به مردم کسی قرار بگیره یا در خدمت عدالت کسی قرار بگیره اما نه به خاطر خدا، ما اینها رو زیاد براش ارزش قائل نیستیم. عدالت منهای خدا هم دوام و بقای لازم رو نداره، آسیب‌های فراوانی خواهد داشت و در نهایت منجر به یک مفاسد دیگه‌ای میشه. یه نفر از یاران پیامبر گرامی اسلام اومد گفت یا رسول الله، چرا هنگام تقسیم غنایم عدالت رو رعایت نمی‌کنیم؟ این دچار عدالت سکولار شده بود دیگه، عدالت رو میدید، خدا و رسولش رو نمیدید. ایمان به پیامبر و نبوت رو در نظر نگرفته بود دیگه، مرید عدالت شده بود، گیر داده بود به عدالت. این آدم بعدها شد رئیس خوارج که به حکم قرآن میخواست با امیرالمومنین بجنگه و به هلاکت رسید و خیلی ها رو گمراه کرد.
پس شما مفاهیم دینی اصالتاً اون چیزهایی است که در ارتباط با رابطه من با خدا تعریف میشه، اما مفاهیم خوب مثل نظم و انضباطی خیلی چیزهای خوب و خیلی از مفاهیم اجتماعی اگر به علاوه خدا باشه میتونه جزء مفاهیم دینی باشه، اگر نباشه میتونه آسیب داشته باشه و در معرض آفات بله. فراوان قرار میگیره.
و ما الان در زمانه ای هستیم که معنویت در جهان رو به گسترشه، تنها راه مقابله ابلیسیان با معنویت و اسلام ناب اینه که مفاهیم اخلاقی سکولار رو بیان علم بکنن.
خیلی قشنگ هم هست.
بله. و انسانها رو نشون بدن که شما مستغنی از خدا هستید، حالا چرا باید نماز بخونید؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چه ضرورت داره نماز شما رو از بدی ها باز بداره؟ بیا با هم بحث اخلاقی بکنیم از بدی ها باز بدارید. نماز اون رابطه بین انسان و خداست، خدا میپسنده که نماز ما رو نهیمون بکنه از بدی ها.
خیلی خطرناکه ها، یعنی ظریف میان وارد بله. میشن و خط بله. میدن و جهل. خیلی خب، حالا میخوایم این مفاهیم دینی رو که حالا در حدی که در حد زمان و بس برنامه بود در موردش صحبت کردیم، میخوایم انتقال بدیم به فرزندانمون، به شاگردانمون، کسانی که با اونها در تعامل هستیم. اولین قدم چی میتونه باشه حاجی پناهیان؟
اولین قدم در جلسات قبل اشاره شد، باز هم به اختصار عرض میکنم و عبور میکنم. اولین قدم بسترسازی مناسب برای انتقال مفاهیم دینی است. این انسان باید خودش در یک موقعیت آرامی قرار بگیره، در یک ارتباط مناسبی با اعضای خانواده قرار بگیره، با دیگران ارتباطش مناسب باشه، زندگی رو، معناش رو، فلسفش رو درک بکنه، فلسفه وجود سختی ها رو در زندگی درک بکنه، نحوه برخورد با مسائل زندگی رو از نظر نگرشی باید یک نحوه برخورد مناسبی داشته باشه. باید بدونه ما اومدیم اینجا، مثلا توی دنیا سختی هایی خواهیم داشت. وقتی پدر و مادر با محبت اولا برخورد کنن با بچه، بچه نسبت به پدر مادر احساس امنیت و احترام بکنه، احساس محبت بکنه، یا آرامشی از این جهت به دست بیاره، مثل اینکه تغذیه سالمی به ورزشکار دادی، بعد ازش انتظار داری که حالا ورزش رو شروع کنه. بعد از تنظیم این مناسبات، پدر و مادر رو در ارتباط با زندگی و فلسفه سختی های زندگی و فلسفه شادی های زندگی یک انسان های متعادلی ببینه. ببینه پدر و مادر خودشون در مشکلات از کوره در نمیرن، تحلیلشون در برخورد با مشکلات این است که خب حالا این مشکل پیش اومده، ما نوبت حل این مشکل است. مثل یه بازی که طرف وقتی که مدافع تیم حریف میاد توپ شما رو میزنه، نمیذاره گل بکنید، شما از بازی قهر نمی کنید برید بیرون، بازی رو میشناسی،
میمونیم
تلاش، خب همینه دیگه. بعد لبخند میزنی و میگی نشد دفعه بعد. این شناخت حقیقت زندگی که روزهای اول بحث کردیم که باید ابتدا زندگی شناخته بشه، اینو در رفتار پدر و مادر ببینه. پدر و مادر خودشون بلد باشن شاد زندگی کنن. گفتیم زندگی یعنی مدیریت شادی ها و غم ها. پس در بستر سازی برای انتقال مفاهیم دینی دو تا اتفاق باید بیفته برای کودک، برای فرزندمون. یکی این که ارتباط این فرزند با پدر و مادر، با اطرافیان، ارتباطی
که از اول تأکید داشتیم، بله،
توأم با امنیت، امنیت خاطر، توأم با محبت، توأم با احترام، یک ارتباط سالمی باشه. این اولی باید باشه که میگذاریم کنار. دومین مسئله این است که بچه زندگی رو از روی زندگی کردن پدر و مادر یاد میگیره. پدر و مادر بلد باشن به تعبیر ما درست زندگی کنن. درست زندگی بکنن یعنی چی؟ خودشون باید دوره دیده باشن، یه دوره ای از نگاه درست به زندگی رو طی کرده باشن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، در رنج ها از کوره در نرید. ما الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چهار مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است که هدف خلقت شما آزمایش بوده. پس وقتی که توی زمین بازی آزمایش میبینید، قهر نکنید از زمین برید بیرون. پدر و مادر این رو باید بلد باشن قبل از اینکه حتی این رو به بچهشون بخوان منتقل بکنن به عنوان یکی از مفاهیم دینی. این رو باید بلد باشن و طبق اون زندگی کنن
که بتونن الگو بشن.
بله، الگو بشن. حالا ما یه بستر مناسب داریم برای انتقال مفاهیم دینی که حدیثی ناتمام رو جلسه قبل خوندیم که باید بحث رو از اینجا شروع کنیم.
بسیار خوب. حالا قبل از اینکه به این برسیم که واقعا اولین مفهومی که ما میتونیم به بچه‌ها منتقل بکنیم چی میتونه باشه در ارتباط با اون همون حدیثی که ناتمام بود، من میخوام یه سوالی رو مطرح بکنم و اون همین که خیلی از پدر مادرهای ما بلد نیستن، یعنی نرفتن یاد بگیرن، نرفتن مطالعه بکنن شیوه درست زندگی کردن رو و شیوه درست تعلیم و تربیت رو. اینو باید چیکار بکنن؟ چه اتفاق بیفته بهتره؟ یعنی باید نگران باشن یا باید برن دنبالش، یا اینکه باید بشینن ببینن واقعا چه اتفاق میفته؟
بالاخره یک ضرورت حیاتیه برای هر کسی که شیوه درست زندگی کردن و مهمتر از اون درست نگاه کردن به زندگی رو یاد بگیره.
این اگه این درست شد، شیوه درست تربیت کردن هم درست میشه.
بله، حداقل 50% قصه حله. پدر و مادر وقتی درست به زندگی نگاه بکنن و درست با زندگی تعامل بکنن، طبق اون فرمایشی که خداوند متعال فرموده، درست یعنی اون، درست های دیگه ای هم تبلیغ میشه که درست های اخلاق سکولار، من اونها رو اینجا نمیخوام تکرار بکنم، درست هایی که خدا توضیح میده. مثلا بعضی ها ممکنه تسلیم دنیا بشن، بگن آقا دنیا همینه دیگه، هر چی تلاش کردیم تا عوضش بکنیم نشد، به جهنم بگذار همجوری بگذره. با یه دونه کلمه به جهنم صبر داره میکنه و داره عقلانیتی رو به کار میگیره که در اثر اون عقلانیت بردبارانه تر برخورد بکنه با زندگی. این نگاه درست به زندگی نیست، هرچند ممکنه یه رفتار نسبتا درستی باشه به دنبالش و اونم بردباری هست. باید بگی که خدا از من خواسته من رشد کنم تو این سختی، خدا با این سختی به من رشد داده.
نگاه درست،
بلکه دوباره خدا اومد وسط. خوبی های بدون خدا مواظب باشیم، خیلی امروز داره ترویج میشه، تقریبا تو اکثر سریال ها و فیلم های سینمایی خوبی های منهای خدا داره توضیح میشه.
این چه ضرری داره؟ مثلا مثال بزنید دیگه، مثلا مفهوم اخلاقی بدون خدا.
یک روایتی رو نمیدونم اینجا ما روزهای جلسات قبل عرض کردیم اینجا یا نه، اگر هم گفتیم باز خالی از لطف نیست چنین.
نمیشتم بله.
پرسید از امام صادق علیه السلام که مروت یعنی چی؟
خب
آقا فرمود خود شما مردم میگید مروت یعنی چی؟ اون آقا هم گفت به نظر ما مروت که یعنی جوانمردی تقریبا، مردانگی، جوانمردی. گفتش که مروت نزد ما مردم که میگیم به هم دیگه آقا مروت داشته باش، یعنی این که اگه نعمت بهت دادن شکر کن، اگه ندادن صبر کن. آقای امام صادق علیه السلام با اینکه دوتا حرف خوبیه دیگه،
بله.
آقای امام صادق علیه السلام فرمود خب سگهای مدینه هم که همینطور هستن. این چه جواب ظریفیه، حالا من نمیگم دندان شکن، خیلی جواب ظریفیه. گفت خب آقا من به همین دلیل اومدم پیش شما. حضرت فرمودن که مروت نزد ما اهل بیت یعنی این که نعمت بهت ندادن شکر کن. بهت دادن ایثار کن. ببینید این مقدار خوبی بدون خدا نمیشه، ولی اون مقدار خوبی قبلی بدون خدا میشه. خب پس اولین بدی خوبی بدون خدا این هستش که سطحش پایینه و انسان‌ها در این سطح پایین احساس حقارت خواهند کرد، مگر اینکه سر خودشونو گرم کنند و فریب بدن خودشونو. دومین خاصیتش اینه که آدم‌های ضعیف و زبون و بی‌عرضه میرن سراغ اینجور خوب بودن‌ها. بذارید من اینجا افشاگری کنم، ابی نداره که افشاگری کنم. خیلی وقتا افشاگران سخن گفتن علیه قدرتمداران و دولت و نمیدونم حاکمیت و اینها خیلی جذابه. من میخوام افشاگری کنم علیه خودمون، ما تک تک آدم‌ها. ما تک تک آدم‌هایی که بعضی وقتا خوبیم ولی در اثر بی‌عرضگی آدم‌های خوبی هستیم، شکایت ما رو باید پیش به کی برد؟
در اثر بی ارزگی آدم های خوبه.
بله، ارزه نداره، دزدی نمی کنه، وقتی فکر کنه خیلی آدم حسابیه. امام رضا علیه السلام در یک سخن شریفی از امام سجاد علیه السلام نقل می فرماید اگه کسی گناه نمی کنه گولش رو نخورد، شاید ارزه نداره گناه بکنه. این خدا از ما چی می خواد؟ می خواد ما با ارزه های بی گناه باشیم. اون تربیت قشنگه، اون تربیت جذابه،
بتونیم و انجام ندیم.
بله، و ارزش هم داشته باشیم و انجام ندیم، جرأتش رو داشته باشیم و انجام ندیم. مثلا بعضی رو شما نگاه میکنید آدم ساکتی هم، فکر میکنید چقدر آدم باحیاییه، در حالی که آدم ترسویه، میترسه اظهار وجود بکنه. بعضی ها هستن آدم های ساکتی هم، چون فکر میکنید آدم باحیاییه، در حالی که این خیلی حب مقام داره، خیلی خودخواهه،
کسی رو لایق هم صحبتی مثلا نمیبینه. شاید
بعضی هم این آدمی ساکتی هست، آز شما چرا اینقدر ساکت و با حیا شدی؟ کجا تربیت شدی؟ خب این ژنتیک، مامانش هم همینقدر ساکت بوده، باباش هم همینجوری ساکت بوده، اصلا تصور دیگه ای از رفتار دیگه ای نداره یا انگیزه ای نداره. خدا ما رو نمیخواسته اینجوری نگه داره. ما بچه هامونو باید جسور بار بیاریم، نه بره بار بیاریم، بنده خدا بار بیاریم. که حالا اگر رسیدیم میگم اولین قدم انتقال مفاهیم دینی، اولین مفهوم دینی که باید انتقال پیدا کنه چقدر مناسبه با همین حرفایی است که ما داریم میزنیم توی این مقدمه، چقدر دقیق متناسب با ایناست. عیب‌های دیگری هم داره. عیب دیگرش این استش که وقتی یه عده‌ای به صورت ژنتیک یا از سر بی‌عرضگی یا از سر وجدان درد گرفتن آدم‌های خوبی شدن بدون ارتباط با خدا، این آدم‌های خوب رو 4 تا آدم بد میتونن بیان چپاول بکنن. دقت فرمودید؟ قدرت‌ها، شما چرا صهیونیست‌ها تو همه کشورهایی که تحت سلطه صهیونیست‌ها دارن اداره میشن، مثل کشورهای اروپایی که دیگه معلومه دیگه الان دیگه کم کم تظاهرات مردمی هم شروع شده برای این حرفایی که قدیما ما میزدیم، میگفتن آقا شما حزب الله هم دارید چیزایی میگید، ولی الان دیگه معلوم شده. چرا کشورهای صهیونیستی که تحت تبلیغات صهیونیستی دارن اداره میشن، اینها بحث‌های اخلاقی خوبی به مردم ارائه میدن؟ تو فیلم‌هاشون کم بحث اخلاقی نمی‌کنن.
بله.
برای اینکه هر چی مردم اخلاقی‌تر باشن، آروم‌ترن، کاری با اون مستکبرا و زورگوها ندارن.
آره.
ظالم‌ها، ظالم‌های بزرگ خیلی وقت‌ها توصیه می‌کنن آقا بچه خوبی باش، برو آروم به زندگیت بپرداز.
برای اینکه راحت‌تر سلطه داشته باشن. بله.
این یکی از بدی‌های خوبی بدون خداست. اما خوبی با خدا اجازه نمیده کسی بهش ظلم بکنه. یکی از بدی، حالا بعد بخوایم بگیم برنامه موضوعش تغییر پیدا میکنه، یکی دیگه از بدیهاش هم بگم، یکی از بدیهاش اینه که فراگیر نخواهد بود، با ثبات نخواهد بود. یعنی همه آدم ها نمیتونن خوبی داشته باشن بدون خدا، ولی شما وقتی خدا را آوردی وسط، انواع تیپ های شخصیتی رو میتونی در یک حدی از خوبی قرار بده.
آره.
این قدرت رو داره. اگر خدا نباشه، بستگی به تیپ روحی شما داره که خوب بشی یا خوب نشی، بستگی به شرط زندگی شما داره که خوب بشی یا نشی. ولی اگه خدا اومد، همه افراد رو ایمان به خدا در هر شرایطی با هر ویژگی روحی میتونه تبدیل کنه به یه عنصر خوب. خدا خیلی مؤثره در این که همون خوبی ها به خوبی به صورت فراگیر به دست بیاد. خب پس ما مفاهیم دینی رو از اول شروع کنیم، یه بار مرور کنیم به جای شما من مرور کنم. مفاهیم دینی رو مفاهیم میدونیم که محورش ارتباط با خداست و فرعیات این مفاهیم دینی هم همه خوبی هایی است که به خاطر ارتباط با خدا
و علاوه خدا،
بله،
بسیار
این خوبی ها ترویج میشه. یه بستر سازی هم لازمه، بستر خوب شدن، بستر انتقال مفاهیم دینی به کودک، به فرزند، به دانش آموز این هست که ما اولا در مقابل او خوب زندگی کنیم، نگاهمون به زندگی درست باشه، به فلسفه زندگی درست باشه، و ثانیاً با بچه خودمون خوب ارتباط برقرار کنیم، که حالا درباره این دوتا مفصل دیگه بحث نمی کنیم. خوب زندگی بکنیم، هم من بذارید خودم از خودم سوال کنم، حالا قبل از اینکه سوال های بینندگان به شما برسه، بنده گاهی میگم خوب زندگی کنیم، گاهی میگم نگاهمون به زندگی خوب باشه. فرق بین این دوتا چیه و کدومش اولویت داره؟ گاهی از ما اوقات ماها نمیتونیم خوب زندگی کنیم، نمیتونیم صبر کنیم، به هم میریزیم، ولی نگاهمون به زندگی درسته. اگر نگاهمون به زندگی درست باشه، رفتار غلطمون رو هم اعتراف میکنیم
و میتونیم اصلاح بکنیم،
میتونیم توبه کنیم. بچه اینا رو میفهمه در کنار ما، میگه مادرم اینجا برید، ولی بعدش خودش میخندید، میگفت عجب من ضعفی از خودم نشون دادم. به جای اینکه فحش به دیگری بده، این معرفت نفس رو داشت، محاسبه نفس رو داشت. چقدر زیبا میشه اون زندگی که بچه‌هام میرن پدر مادر باهاشون صادقانه دارن زندگی میکنن، پدره به هم ریخته، بعد میگه من نتونستم بکشم اینجا، این امتحان قشنگی بود ولی خراب کردم.
این نگاه خوبه.
آها، پس نگاه مهمتر از رفتار خوبه.
آره، نگاه اولویت داره.
نگاه اولویت داره. پدر مادر به زندگی خودشون به عنوان یه الگو خوب نگاه کنن، اگه تونستن تا اونجا که میتونن خوب رفتار بکنن. حالا بچه در یک فضای متعادلی هست، آماده برای انتقال مفاهیم دینی.
بسیار خوب. یعنی کلاس درس ما میتونه خونه باشه و خانواده باشه، محیط، و اساتیدتون هم پدر و مادر باشن که باید. بسیار خوب. اولین مفهومی که ما باید به فرزندانمون منتقل بکنیم چی باید باشه؟ بیننده بخش بعدی باشید. ما به قرار روزانمون رسیدیم به لطف و فضل خداوند متعال حاجای پناهیان. تا امروز ما 388 روزه که از قرارمون گذشته و قرار گذاشتیم که هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم. صفحه 388 آیات سوره مبارکه قصص آیات 22 تا 28 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. بیننده بخش بعدی سمت خدا باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون رو در حضور راجع پناهیان عزیز داشته باشیم.
بله، در این صفحه زیبا از آیات نورانی قرآن داستان آشنایی حضرت موسی بن عمران علی نبی نابه علیه السلام با دختران شعیب بود که بعد به ازدواج منجر شد و کمک کرد اونها رو فتوت و جوانمردی حضرت موسی بن عمران که اونها رو از تحت ستم کسانی که سر چاه ایستاده بودن و به اینا نوبت آب نمیدادن نجات داد و رفتار خیلی زیبا و قشنگ. من نمیدونم به کدوم قسمت این ماجرا اشاره بکنم، ولی یک داستان بسیار عمومیه، یعنی همه مردم باید این داستان حضرت موسی و برخوردشون رو با این دختران و برخورد متینشون رو، برخورد جوان مردانشون رو مرور کنن. این داستان باید توی دبیرستانها، توی کلاس‌های درس بیاد. من نمیدونم هست یا نه، ولی خود ما که زمانی میخوندیم این داستان خبری نبود. حتما انشالله باید باشه. خداوند متعال این داستان رو انتخاب کرده که با جزئیات توضیح بده. حیاء دخترانی که کنار چاه بودن و جلو نمی رفتن، بعد حیاء حضرت موسی در هدایت اینها به سمت خانه. داستان بسیار زیبا و قابل تأملیه. حالا بحث رو به این اختصاص ندیم.
انشاءالله دوستان مراجعه بکنند و این داستان رو که آجا پیشنهاد دادن که حتما مطالعه بکنیم و انشاءالله اثراتش در زندگی محسوس و ملموس باشه. خیلی خوب، داریم با حاجی پناهیان در برنامه سمت خود در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم. مفهوم دینی از نگاه های پناهیان تبیین شد، اولین قدم انتقال تبیین شد و حالا میخواییم بپرسیم که اولین مفهوم دینی که خانواده ها میتونن به بچه ها منتقل بکنن بهتره که چی باشه. یه حدیثی هم من یادم میاد از جلسه گذشته ناتمام موند که امروز انشاءالله به اون حدیث هم اشاره داشته باشید، خالی از دوست نخواهد بود.
بله، حدیث شریفی است در من لا یحضره الفقیه، از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقل شده. خیلی حدیث ظریف و کلام شریفی است که حالا من جزئیات رو میخونم برای شما. میفرماد فرزندتون به 3 سالگی که رسید به او لا اله الا الله یاد بدید.
یعنی چی لا اله الا الله یاد بدید؟ مفهوم لا اله
الا الله. لا اله الا الله. پس ما بچه که 3 ساله شد با ذکر لا اله الا الله آشنا میشه، با مفهومی به نام خدا آشنا میشه، حتی به اندازه تکرار زبانی اون. بچه اسباب بازی رو میشناسه، پدر و مادر رو میشناسه و خواهر و برادر رو میشناسه، دیگرانی را هم میشناسد به عنوان دیگران در 3 سالگی. حالا اونجا باید با نام خدا آشنا بشه، اون هم به شیوه ذکر لا اله الا الله، نه با از کار دیگری مثل الله اکبر، الله رحمان، نمیدونم خیلی از کلمات دیگه.
خود لا اله الا الله موضوعیت
داره. این ذکر رو باید به بچه یاد بدیم. ببینید این چی کار میکنه با روح بچه. عضوی از اعضای خانواده او خواهد بود لا اله الا الله، حضور اون خدا رو حس میکنه، میتونه کم کم سوال براش ایجاد بشه که اون خدایی که غیر از او هیچ خدای دیگری نیست، اون خدا کیست؟ در 3 سالگی ذکر لا اله الا الله باید به بچه آموزش داده بشه. ببینید در 3 سالگی قبل از صداقت، قبل از بین بردن حسادت، مثلا در 3 سالگی حسادت رو میاد.
بله.
بچه تحت فشار قرار بگیره، کم کم عدم صداقت هاش هم ممکنه رو بیاد. تشویق و تنبیه، خیلی از این اتفاق ها میفته. بچه واقعا از 3 سالگی یه جورایی آغاز تربیتشه، یعنی آغاز آمادگیشه برای پذیرش از بیرون. تربیت به این معنای خاصی که بخوایم او رو با سختی ها آشنا کنیم و ضابطه ها و آیین نامه ها از 7 سالگی شروع میشه، ولی ذهن او رو ما میتونیم آشنا بکنیم. ذهنش داره آشنا میشه با خیلی از پدیده‌ها در درون خودش و در بیرون. اینجا ما ذکر خدا رو میاریم، خدایی که نمیبینه، به اندازه ذکر باش ارتباط برقرار کنه. این اون مبنای تربیت دینی است که مفهوم دینی رو که شما موضوع برنامه‌تون هست میخواد منتقل بکنه، باید اول از خود خدا شروع بکنه.
بهش بگیم چی؟ بگیم بگو لا اله الا الله،
هیچ خدایی جز خدا نیست.
همین.
اون وقت کم کم برای بچه سوال ایجاد میشه، خدا یعنی چی؟ انقدر این کلمه خدا رو در استعمال اطرافیانش میبینه که حس میکنه، دریافت میکنه این خدا باید یک موجودی باشه که نمیبینیمش، بزرگتر از همه است، همه با احترام دارن ازش یاد میکنن، و وحدانیتش رو هم برش تأکید همه دارن میکنن، به او یاد دادن. همین آگاهی ها نشست میکنه در روح بچه. بچه هر موقع به پرسشگری رسید پرسش هایی میکنه و متناسب با پرسش های او ما پاسخ هایی خواهیم داد. درسته؟ این کلمه لا اله الا الله در توحید سن
توحید هم باید براش بگیم و حالا در کلاس پایین.
بله بله دقیقاً. این کلمه لا اله الا الله کلمه توحیده. اثر عجیبی داره وقتی شما دارید تأکید میکنید برای فرزندتون که هیچ خدایی جز خدا نیست. هیچ خدایی رو هم قبل از خدا به میون کشیدید نام، یعنی ذکرش رو لا اله الا الله. همراه با آموزش الله تبارک و تعالی لا اله رو هم دارید یاد میدید و این شیوه آموزش شیوه آموزشی است که با روح انسان کار خودش رو انجام خواهد داد.
خب
بعد میفرماید که او رو رها کنید تا 7 ماه بگذره. حتی حالا با جزئیات بیشتری هم هست، 7 ماه و مثلا 20 روز بگذره. بعد براش این کلمه رو بگید: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبری که فرستاده خداست رو به او بشناسونید، بدونه اسمش رو، بدونه. بچه کنجکاوی هاش شروع شده، با هر چیزی دوست داره آشنا بشه. این نام ها همون موقع در ذهن او قرار بگیره. من خواهش میکنم از بینندگان محترم به اثر نورانی این اذکار توجه داشته باشن، به اعماق فطرت لطیف انسان توجه داشته باشن. بخش اعظمی از آثار تربیتی و معنوی این اذکار در روح انسان ناپیداست. به اون عقلانیت قابل لمس برای ما و قابل گفتگو برای ما و فرزندانمون زیاد ربط نداره.
اثرشون میذاره.
بله، اثر خودش رو خواهد گذاشت. بله، چون انسان یه موجودی ذو ابعاد، انسان باطن ژرف و عمیقی داره و این کلمات همه کلمات نورانی هستن. الله نور السماوات والارض، خدا نوره، اون نور معنوی که وجود پاک انسان‌ها هم با اون نور تناسب داره، به اون نور تمایل داره. ما بگذاریم این کارها همه صورت بگیره و در روح این انسان اتفاقات لازم بیفته. بعدن به مرور عرض میکنم باز کنجکاوی ها و پرسش های او مطرح میشه، با یک آمادگی روحانی و نورانی اون پرسش ها رو میکنه، عقلش هم شفافتر و بهتر میتونه مفاهیم معنوی رو بفهمه. این همه جزء تربیته.
خیلی خوب، پس 3 سالگی لا اله الا الله 3 سال و در واقع 7 ماه
محمد رسول الله،
محمد رسول الله
صلی الله علیه و سلم. بعد او رو رها میکنید تا به 4 سالگی میرسه، یعنی حدود
3 ماه بعد،
5 ماه بعد.
آره
درسته، 4 سالش که شد، درود بر پیامبر اکرم رو، صلوات رو بهش یاد میدیم، صلی الله علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله محمد رو 4 سالگی بعد به بچه یاد داد. یعنی بچه احساس میکنه. حالا ببینید ما حجاب زبان هم داریم، ما باید این حجاب زبان رو هم در ما که فارس هستیم برطرف بکنیم.
یعنی چی حجاب زبان داری؟
یعنی ذکر صلوات رو، این اذکار رو، معناشو ممکنه متوجه نشه. معناشو باید متوجه کنیم، به بچه یاد بدیم معناشو. درود خدا بر پیامبر و خانوادهش. میگه چرا پدر من مادر من درود میفرستن به پیامبر و آلش؟ و بچه تو 4 سالگی ببینه این جایی که مردم همه دارن صلوات میفرستن، اینا همه درود میفرستن به پیامبر و اهل بیتش. بذارید این دل نشین بشه، ته نشین بشه در روح او، در اندیشه او. ما بچه رو در فضای آشنایی با احترامی که همه به پیامبر و اهل بیت میگذارن از 4 سالگی بزرگ میکنیم. دقت فرمودید؟ و به خودش هم میگیم تو اینها رو بگو. البته به زیبایی و به اصطلاح،
آره، اون ظرافت و درسته، هنر به خرج دادنه باید باشه.
اینا انتقال مراتب انتقال مفاهیم دینیه ها. حالا به سنین بالاتر هم میرسیم که من فقط یک مرحله بالاترش رو بگم، بقیهش رو بگذاریم برای جلسات بعد.
سه سالگی تا چهار سالگی، یعنی طی یک سال ما سه تا مفهوم و سه تا ذکر رو در واقع به بچه یاد میدیم. تو این فاصله هیچ کار دیگه باهاش نداشته باشیم؟
نه، چی می‌خوایم بشه؟
مثلا مفاهیم اخلاقی که مثلا حالا احیانا
نه نیاز نیست. دیگه بقیه رو باهاش خوب زندگی می‌کنیم.
آها. درس عملی در واقع.
بله. خودمون درس زندگی باهاش زندگی می‌کنیم. بقیه رو حالا اون جلسه من عرض کردم تا 7 سالگی بچه رو امر و نهی جدی نمی‌کنن. البته چرا امر و نهی، نصیحت اینا خوبه، ولی یعنی یک فشار روانی روی بچه نباید بگذاریم، بیشتر باید عملا او رو سوق بدیم به این جهت.
حکایت همون گله که گفتی رو به آفتاب میره آروم برش میگرده.
آفرین که یادتون
مثال موندگار.
بله. در 5 سالگی،
این هم تو همون حدیثه.
بله، در همون حدیث. در 5 سالگی دست چپ و راستش رو بهش یاد بدید و مثلا مشرق کدوم طرفه، مغرب کدوم طرفه و اینها، نه به دلیل اینکه جهت ها رو بهش یاد بدیم، اون که تربیت یعنی انتقال مفهوم دینی نیست، یک اتفاقی است که باید تو بچه ها بیفته بود، ولی قبله رو بهش میشناسونیم و سجده رو میگیم ببین این سمت که الان وای میستی به سمت خانه خداست و اینجا یه سجده بکن، یه سجده بهش یاد میدیم، نه نماز خونه رو بهش یاد بدیم. 5 سالگی سجده رو بهش یاد بدیم. خب بسته، بلند شو. خیلی زیباست، هر کودکی اولین خاطره ای که داره از یک رفتار دینی و از نماز سجده باشه.
و اولین چیزی که یاد گرفته باشه
سجده باشه. وقت بعدها وقت که نماز خون خودش میفهمه که اصل نماز سجده است و همه ایستادن، رکوع و ذکری که داره، قرائت قرآنی که داره هنگامی ایستادن، نه همه مقدمه اون سجده است و تشهد یک حسن ختامیه برای نمازی که اصلش سجده است و در هر رکعتی دو تا سجده داریم، بقیه رفتارها یکی هستن. این اون تدریجی است که وجود داره. حالا شما ببینید، من میخوام از اون مقدمه نگذرم و باز با همین جوری حدیث ادامه داره که در 7 سالگی بعد از این 5 سالگی که سجده میکنه گاهی از اوقات بچه، وضو رو یاد میگیره و نماز رو و نماز میخونه.
7 سالگی،
بله دیگه، به عنوان یه برنامه، به عنوان یه برنامه. تا حالا اگه با شوخی و با لذت و با تفریح و اینها این کارا رو انجام
می‌دادیم، گفتیم امیری می‌کرد تا حالا دیگه.
آره، حالا میگیم خب برنامه شروع شد
دیگه، بسه
دیگه. ما البته بازم با همون لبخند نمانند سلطان اسوفی که خیلی بد اخلاق باشه و اینها، بگیم حالا ما فرمانده ای میدونیم بزنیم اول تو گوشش تا حساب دستش بیاد، قربه درم هجله بکشیم و بخوایم این کارو بکنیم. نه، بازم ولی با همون لبخند و مهربانی، ولی با منطقی که نشون میده که شما وارد مرحله جدیدی از زندگی شدی. حتی چقدر خوبه قبل از 7 سالگی به بچه بگیم که ببین اینجا رو مرتب نکردی، ابی نداره، من خودم همه رو مرتب میکنم، ولی از 7 سالگی میشه چند ماه دیگه،
مثلا
3 ماه دیگه، مثلا 4 ماه دیگه،
دیگه از این خبر
اینجا میگه. آره، باید همه رو خودت مرتب بکنی، مثلا چیکار کنیم الی آخر. بنده پیشنهادم اینه که یه جشنی هم در 7 سالگی برای آغاز ورود فرزندمون به دوران تربیت بگیریم.
جشن تکلیف که میگیریم.
جشن تکلیف. البته جشن آغاز مدرسه هست که بچه ها میرن تو مدرسه و با حضورشون در مدرسه اینو متوجه میشن. ولی باید تو خونه این اتفاق بیفته.
یه اتفاق افتاده.
خب مثلا بیاریم بعد از جشن، حالا چند نفرم اومدن، فوقش بگیم که چجوری میخوای منظم بکنیم این بعد رخت و لباس خودتو، چجوری میخوای اینا. اون بحث بسترسازیه، بحث انتقال مفاهیم دینی نیست. ما اگر بچه رو با زندگی آشنا بکنیم که زندگی یعنی رعایت ادب، یعنی اجرای آیین‌نامه، چه در سختی ها چه در آسودگی ها، پادگان سربازی بچه ما در خانه به زیبایی و لطافت البته از 7 سالگی شروع میشه. اینو یعنی واقعا بچه رو متوجه بکنیم.
آقا من فکر میکنم با توجه فرمایشات شما ما از 7 سالگی جدیتر میشیم، ولی لطافتمون رو و مهربانیمون رو با بچه نباید فراموش بکنیم و ضمناً ازش توقع هم باید داشته باشیم. بله. درسته؟
و امر و نهی هم بکنیم. نیاز نیست حتی برای امر و نهیمون دلیل بیاریم. این یه دستوره. پسرم این یه دستوره. اجرا بکن. بچه باید یاد بگیره که باید با دستور آدم ها زندگی بکنه.
اگه اون امنیت قبل از 7 سالگی و مهربانی نباشه، اینجا بچه میگه این خونه پادگانه.
خب بله، البته بچه هیچ وقت نمیگه، بچه 7 ساله اینو نمیگه، مگر اینکه بهش القاء بشه. بچه 7 ساله 8 ساله
نه، حالا لفظ پادگان ولی این تحکم رو در واقع پس میزنه.
فطرتاً بچه آمادگیش بیشتر از تصور ماست. دستور رو میپذیره، لذت میبره از دستور. بهش دستور ندی بی هویت میشه، گم میکنه خودش.
یعنی خود این دستور خودش اصلا تربیت مثبت داره.
بله، اصلا فطرتاً دنبال دستور میگرده. شما بچه های دانش آموز دبستانی رو توی مدرسه نگاه بکنید، معلم ها گواهی میدن به این که بچه ها توی این سنین 7 سالگی به بعد استعداد دستورپذیریشون بالاست، مگر اینکه کسی اینا رو خراب بکنه. پدرش مادرش میگن چرا به بچه من دستور دادی، یا معلم یه جوری رفتار بکنه که وضع او رو به هم بریزه، و الا دین مطابق فطرته. وقتی از 7 سالگی بچه باید ضابط مند بشه، یعنی ضابط مندی رو دوست داره فطرتن. ما باید بیدیم اون فطرت او رو بیدار کنیم. یه بار میشه بچه تشویق کنید، بگید بچه هایی که دستورات رو دقیق اجرا میکنن براشون کف بزنید، اصلا دیگه دلیل نمیخواد شما بیارید برای دستوراتتون. اون حسه بیدار میشه. ما باید بدونیم این دوران دورانی نیستش که حالا مثلا پدر و مادر دانشجو تحصیل کرده همه چی رو با دلیل میپذیرن، بعد میگه حالا من دلایلمو چجوری برای این بچه توضیح بدم. بابا این بچه دوران کودکی خودشو
دنبال ادبیات متناسب میگره برای دلیل.
بله، اینجا اصلا بچه خیلی از اوقات دلیل نمیخواد، نوع دستور رو میخواد باهاش آشنا بشه. و اون آهنگی که ما باید در زندگی این آهنگ رو بزنیم، فضا رو پر از اون آهنگ بکنیم، هم آهنگ با اون فضا نماز رو هم به راحتی خواهد خوند. من همش دغدغم اینجاست، زندگی بچه خراب باشه هیچ دستوری بهش ندیم، یه دفعه یه دستور الهی اومده برای نماز
سنگینه براش.
بله دیگه، بله. اصلا هارمونی همه نداره،
همه چی خرابه.
بله. بله. این یه دونه این وسط خودشو بد نشون میده. ولی وقتی از 7 سالگی ما جشن تکلیف گرفتیم، تکلیف نه، جشن ادب، اسمش رو میتونیم ادب بگذاریم، خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب، بهترین چیزی که به ارث میتونن بگذارن ادبه. ادب یعنی رفتار ضابط مند، رفتار نه بر اساس دلم میخواد، رفتار شیک و قشنگ. خیلی از اوقات ما ها آدابی که رعایت میکنیم دلیل بسش نداریم، هم که ادب رعایت میکنیم در نحوه سلام علیکا، هر کسی توی هر قبیله ادبشه، فرهنگشه، رعایت میکنه، میگه ادب ماست. ببین اینو از 7 سالگی بچه آمادگی داره بپذیره، و خیلی راحت اونجا میتونی بهش بگی نماز ادب ایستادن مقابل همون خداییه که از 3 سالگی ما شروع کردیم باش آشنا شدیم، و پیامبر خدا، و بعد 5 ماه بعدش با اهل بیتش و ابراز محبت به اونها، سجده. این سیر سیر عجیبیه. حدیث بسیار پر اهمیتی هم هست،
اصلا حکمتی هم داشته تو این زمانهایی که ذکر شده.
یقیناً حکمت داره. بنده یک زمانی روانشناسی رشد رو، روانشناسی رشد پیاژه رو میخوندم، البته اساتیدی به ما درس میدادن از اساتید دانشگاه، تطبیق میدادم، میدیدم که خیلی قابل بیان هست، خیلی یعنی با همون روانشناسی رشد پیاژه، با اینکه همه ابعاد روحی یک انسان رو اونها نمیتونن بررسی بکنن، بیشتر رفتارشناسیه و کمی انگیزه های اون رفتارها. فطرت بشر که به سهولت قابل مطالعه نیست، قسمت های مکنون روح بشر به شیوه های تجربی به سهولت قابل درک نیست، ولی در این حال تو همون جا هم آدم میبینه که این سیر رو که درش دقت کردن روانشناس ها، این مباحث خیلی قابل تطبیق،
ولی میشه در موردش حرف زد.
بسیار
خوب، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای پناهیان. ما وقتمون تموم شده، قطعا خیلی از بیننده های خوبمون استفاده کردن از این مباحث و دلشون میخواد که این مباحث رو به صورت مکتوب داشته باشن، میتونن چند وقت دیگه به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سد.ir. هم فایل های صوتی برنامه‌مون هست، هم فایل های متنی برنامه، میتونید از اونها استفاده بکنید و انشالله برای ما و همه دستن در کاران سمت خدا مخزن جای پناهیان دعا بکنید. حاجا دعا بفرمایید، انشالله دوستان عزیزمون آمین بگن.
انشالله خداوند متعال شادی های ما رو در اثر دریافت دستورات الهی قرار بده
انشالله،
و موفقیت ما رو، موفقیت رو نزد ما در انجام اون دستورات قرار بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تشکر بیجا مخصوص از حجای پناهیان و همینطور از همه شما دوستان خوب بیننده. باید خداحافظی بکنید، به خداوند متعال میسپارمتون. در پناه خدا باشید، خداوند پشت و پناهتون. حجا متشکرم.
پروردگار، روزی اهل روزگار، در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو میگیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار میگذرانم، بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بی شمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش، ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را، که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار، گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت. و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر از